بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد نجفی، 5 آبان 99.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
اسعد الله ایام و ایامکم.
السلام علیکم. اسعد الله ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فرمودا: العلماء أطهر الناس أخلاقا وأقلهم في المطامع إغراقا. علما از جهت اخلاق طاهرترین مردم هم، یعنی خوش اخلاق ترین هم. نه تنها خلق خوبی دارن که نسبت بقیه اخلاق بهتری دارن، و در مطامع دنیا هم کمتر از بقیه غرق میشن و غرق هم. توجهشون به خداست. هرچه انسان توجهش بیشتر به خدا بشه، از این مطامع دنیا هم دورتر میشه. این مطامع دنیا که میگم منافات نداره که وقتی انسان پولدار باشه یا پولش به کار بندازه در راه مشروع و بعداً به در خدمت خلق به کار بگیره، این راه برسه به مؤمنین، برادر مؤمن خودش، این کار نداره. خود امام صادق رو من از ثروتمندترین مردم مدینه خدا رو در روایت بزرگانی داشتیم، سید مرتضی 50 تا ده نوشتن که ایشون داشته و همه این درآمد این دهات براش می اومده. اینطور نیست که همه، ولی مهم این است که دل به دنیا نبندیم، هر آن آماده رفتن باشیم، حساب خودمون رو پاک کرده باشیم، نگران نباشیم از رفتن اونجا. اینا هم برای اون مهم نیست، نه این که نداشته باشیم، نه. العلماء اطهر الناس اخلاقا و اقلهم في المطامع اغراقا. این در غرر حدیث 97 قبل از بعد شروع در بحث یه روزی کلیپی نشونم دادن بعضی از رفقا در مورد تلویزیون تونس بود، یعنی لهجه این خانم هایی که اونجا بودن شاید شما هم دیده باشید در همین فضای مجازی. دو تا خانمی که یکی به عنوان کارشناس هم داره تو پرسه و یکی هم مجری برنامه بود، در مورد جریانات بعد از پیغمبر اکرم ازش سوال میکرد، جریان سقیفه اون تحت عنوان و اینکه چی شد بعد از پیغمبر اکرم. تونس یه مقدار آزادی هست، یه مقدار هم خود حکومتشون غیر از اخوان مسلمینشون لایک هم تقریبا بقیه گروه هاشون. حالا این به چه عنوانی گذاشته بود اینها، اما ظاهرش حالا مورخ بود چی بود که ازش میپرسید به این جریانات رو میگفت. خیلی جالب، من خوشم آمد که چه کردم و چقدر پیغمبر اذیت بود و چقدر خلیفه دوم درشون دخالت داشت در این کار. سریع هم میگفت اسمی و ایشون میگفت این رجوع الیه جرنس پیغمبر، و این هست بخش شده در این خانم جواب میداد اگه سوال میکرد جریان قدم و دوات را جریانه این که پیغمبر گفته کئیبم محزونم به جبرئیل سلام الله علیه و ناراحتم به فتن را دارم میان فتن بعد از من که چه فتنه هایی میفا میشه اینا را همه را بیان میکرد خیلی خوشم آمد از این استدلالی خیلی خوب تاریخی خودش هم داره از مستندات خودشون بود دیگه ولو سند ذکر نمیکرد اما یک کسی اینطوری اونم در تونس ذکر کنه این مطالب را خیلی صریح اونم تو تلویزیون اونجا داره همه و مذمت میکرد خلفا را ها به این شکل خیلی عجیب بود برای من صریحا چیز میکرد تا اون خبرنگاره بهش گفت که ان عمر لم مشاغب با همون لهجه تونسی خودشون مشاغب بوده در سرساز بوده و غوغا کن بوده اینطوری اونم گواره در خودش برها این خیلی گاهی وقتا حق در زبان اینها جاری میشه به این شکل و این خیلی اثر خوبی داره یعنی اجد تبلیغی حداقل سوال پیش بیاره برای برادران اهل سنت ما که این کی شد همین حالت سوال که پیش بیاد مخصوصا از دهن خود افراد خودشون بشنون همین برای ما بسه مسلمن جوانهای با فرهنگشون دنبالش خواهد برن مثل این پاکستان نشه که هر چند مدت مخصوصا این اواخر که هی بل بشوها دارن درست میکنن عده شیعه و تظاهرات هم میدازن و دارن محیط اونجا را ناامن میکنن به شیعه چون از جهله استفاده میکنن اینطوری میشه ولی افراد مثقف فرهنگی به قول خودشون فهمیده بیان مطرح کنن این مسائل را خیلی برای طبقه جوان مؤثره به حداقل سوال پیش میاره به دنبالش میرن حداقل رساله های علمیشون دکتراشون لیسانسش فوق لیسانسشون اینا رو به این شکل بعضیشون بنویسن خیلی موثره و در تبلیغ و ترویج تشیع که گاهی ما نمیتونیم کار رو بکنیم که با هم یک صحبت اونها پیش میاد هر حال العلماء این به مناسبت امروز من عرض کردم چون دیروز این کلیپ رو دیدم خیلی خوشحال شدم از این آوره خب برگردیم به بحث خودمون ما در داشتیم اینجا بحث میکردیم که روایاتی گفتیم داریم بنی که میفهمونه اگر کسی اون چرا که قدرت بر تسلیمش نداره بفروشه با ذمیمه ای این عیبی نداره خواستیم عبارت سید را که در متن آمده بود که فرموده بود که وفی کفایت غم ذمیمه هنا کما فی البیع اشکالون در اینکه اگر با زمین بفروشن این را این به درسته درست نیست ایشون احتیاط کرد همینجا هم در بیع کما فی البیع فرمودن اشکالون اینجا احتیاط کرده و چون قبلا فتوا نداده بود بر طبق این در این مورد صحبت نکرده بود میشه احتیاط وجودی دلیل این مطلب چیه؟ یه سری روایاتی است که از این روایات ببینیم میتونیم در بیاریم کفایت را یا نه اگر کفایت در آمد یه از اشکال بودن هم در میاد فتوا میده انسان به اینکه با زمزمیمه جایزه ولی تنها باشه قدرت بر تسلیمش نداره معامله باطله خب ما برای اصل مطلب مطلانش درست کردیم بله با بیان آقای خویی و با تصدیقی که درش کردیم اما نسبت به این زمزمیمه گفتیم روایاتی است یکی روایت ابراهیم میمون بود که این روایت را مثل آقای هاشمی علش تعبیر میکنه معتبره خود کلینی که این روایت را نقل کرده کلینی رضوان الله علیه در کافی این روایت را آورده داره عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابی المعزا عن ابراهیم ابن میمون ابراهیم ابن میمون خب الان صحبت در این سنده اونا که گیری ندارن یعنی کلینی علی ابن ابراهیم پدرش ابن ابی عمر این ابن ابی المعزا ما نداریم ظاهرا اونی که داریم ابی المغراس که همین حمید ابن المثناست اینجا این تصحیف ظاهرا ابی المغرا حمید ابن المثنا این توثیق شده ابراهیم میمون این توثیق نداره گیرش فقط در همین شخصه که مستقیما از امام داره نقل میکنه و من در اسناد کامل زیارت در اسناد چیز آهی ابن ابراهیم تفسیر المعنی ظاهرا این نبود. الان شما هم باز ملاحظه کنید ببینید پیدا میکنید اونجا جزء اسناد علی ابن ابراهیم هم نبود که از اون راه ما درستش کنیم. نتیجه این روایت معتبر نیست، فقط دلالتش رو من مطرح کردم، گفتم روش فکر کنید ببینید این چه جور معامله ایست. آیا در اینجا به چیز رسید؟ بله
آقا، ما این نمازدار درایت و حدیث هست، این سند رو بررسی کرده بود، زده بود که ابراهیم ابن میمون امامی و صدقتون علب تحقیل دلیل چی بود؟ و سند رو زده بود صحیح و بسیار آمیه مختصر هم هست.
علت تحقیق که میگم
دلیلمون چی بوده؟
این علت تحقیق که میگن همین اجتهادات فعلی نهایونه، قبلا که شهادت نداریم که، یعنی شهادت داده کسی مثل نجاشی یا شیخ اینا به وساختش، این که نبوده که، نگفتن اونا. این الان بر اثر یه سری قرائنی بله
بر من که فرنس به رفاق صدا قطعه
بله صدا
من هم قطعه صدا تو قطعه الان اجازه بدید
صدا من هم قطعه
نه اجازه بدید من
هم آیا آزه هم تایده خدمشته جایی گرفتی ها برای همین صدا قطع شد شما الان آزه تو برای همین شما حجمت بالا صدا
قطع شد درست شد الان
بله بله
من این میگم یه سری اجتهادات این الان میکنم مثل این که کسی که ازش نقل کرده کی الان؟ ابن ابی عمیره. خب کسی که مراسیلشون رو در خب مسانیدش میدونه و همه رجال او رو توثیق میکنه میاد میگه علت تحقیق این طوریه، یکی از چیزاش همینه، چون کسی که داره ازش نقل میکنه ابن ابی عمیره دیگه. ما اگر گفتیم که این این بیان تمام نیست در جای خودش، اشکال کردیم در این که کسانی که این سه نفر ازشون نقل میکنن این نمیتونیم اگه مجبور باشن نمیتونیم درستش کنیم. باید کسی مبناییه تو این مناقشه کرد نمیتونم یه علت تحقیق اینطوریه. اینه طبق مبانی خاصی که اول مسلم گرفتن اون درست بودن اونها رو اجتهاد کردن میان بر اساس اونها اینطور حکم میکنن. این نمیتونه قوی باشه این حرف. شهادت ما میخوایم، شهادت نداریم که، شهادت عن حسن میخوایم نه عن حسن و اجتهاد. روشن شد؟
بله استاد، یعنی اینا میخواستن از طریق ابن ابی عمیر درستش کنن،
یکیش ابن ابی عمیر بله یکی ایشون ابن ابی عمیر این یا متح مثلا یا اینجور چیزه که خیلی اعتبار نداره. خب ببینید پس این سند را نمیشه خیلی خوب درست کرد، اما نسبت به دلالتش عرض کردم این میتونه دو تا اجاره باشه. اگر کسی بگه این اجاره است نعت رای الغنم به جمل یرعاها بله او اسواف ها و المان ها، الان اجاره است یا جعاله است، ممکنه کسی حمله بر او بکنه که من دارم میگم هر کی این کار را برام بکنه این قدم بهش میدم اسواف و المانش بری او باشه مثلا، یا هر کی به من یه تومن بده یک درهم بده بری هر کدوم از گوسفندا رو ببره اینا رو بچرونه من اسواف و المانش بهش میدم، اگه این باشه میشه جعاله، هم میسازه با جعاله هم میسازه با اجاره هم میسازه با اباحه معوضه، من مباح میکنم برای این منافع را به شرط عوض. خیلی واضح نیست در اجاره بودن این عبارت. اگر اجاره بخوایم بگیم اجاره هر دو طرفه است، دو تا اجاره مست که متکفل شده این خیلی صریح نیست در اون، ولی بعید هم نیست مراد همون اجاره باشه. نمیشه جزمی گفت اجاره بوده و این عبارت چون سندش الان خیلی این روایت خیلی سند محکمی نداره نمیتونیم خیلی توش ویسیم توقف کنیم. این چی؟ روایت دیگه ای که اینجا هست اون روایت اسماعیل بن الفضل هاشمیه که این روایت هم در همون وسائل شیعه باب 12 از ابواب عقد البیع و شروطشه، باب 12 حدیث 4 عقد البیع و شروطش حدیث 4 میشه، اونجا دارد که اسماعیل ابن الفضل الهاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل، این که میگه اسماعیل فضل هاشمی این سندش اونجا گیری نداره، سندش خوبه فقط بحث در همین اسماعیل فضل هاشمیه.
ببخشید
صدا قطع شده.
واسم قطع
شده. درس اصول هم همینطور بود.
اینترنت مشکل داره.
You are now unmuted. که این اسماعیل فضل چون از رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه، ما از اون راه دوستش کردیم، اونجا داره عن اسماعیل الهاشمی روایتی رو نقل میکنه در همین تفسیر تحت این عنوان اسماعیل هاشمی، و ما چون رجال اون درست کردیم تفسیر علی ابن ابراهیم را، این روایت برای ما درست میشه. اونجا داره بله در این روایت آمده عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یتقبل به جزیت رؤوس رجال و به خراج نخل و آجام و طیر و هو لا یدری لعله لا یکون من هادا شیئن ابدا او یکون ایشتری و فی ای زمان یشتری و یتقبل من قال اذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره و تقبل به. خب این روایت اول معناش بکنیم، این چطور چی میخواد بفرماید؟ فالرجل يتقبل بجزیه، این با چه واییه؟ فالرجل يتقبل بجزیت رؤوس الرجال، قبول میکنه. یه وقت اینطوری میگی تقبل میکنه به جزیت رؤوس رجال، یعنی در مقابله، با مقابله معنا کنیم، تقبل میکنه زمین را مثلا، یا همون زمین زراعی را فرض کنیم. فالرجل یتقبل، اینه قبول میکنه، تقبل میکنه مثلا با عقد اجاره یا با عقد مزاره، اینه قبول میکنه. فالرجل یتقبل بارا اگه مقابله معنا کردی، یعنی در مقابله جزیه رؤوس رجال و به خراج نخل و الاجام و الطیر، یعنی در مقابل این که من تقبل میکنم این را، اجاره میکنم این زمین را، چی بهتون میدم؟ در مقابل من میپذیرم اعطاء جزیه رؤوس رجال را. و اون کسانی که تو اون زمین کار میکردن مثلا اهل ذمه بودن، یا همون ایرانی هایی که نوعا در عراق، که نوعا این ناظر به عراق دیگه اون زمانه، نوعا ساکن اون زمین ها و نخلستان ها ایرانی ها بودن، بعد از فتح ایران اون قسمتی دست کشور اسلامی افتاد، خواه اینا باید جزیه می دادن. این جزیه که می دادن از چی؟ از رؤوس افراده، یعنی هر کسی 5 نفر هم مثلا فلان مقدار باید می دادن، هر نفری اینقدر 10 درهم مثلا در سال هر نفری. این جزیه مال رؤوس افراد بود، مال هر هیکلی، هر انسان اینطور یه رأس، اینا 10 رأس هم، اینا 2 رأس هم، هر خانواده 2 نفر هم، 3 نفر هم تعبیر میشه در رؤوس، به جزیت رؤوس رجال. این میگه من این زمین قبول میکنم که روش کار کنم، در مقابل چیزی که به شما میخوام بدم این است که به جای اینکه خودتون برید مالیاتون رو بدید، من متکفل میشم یار میدم عوضش، به جزیت رؤوس رجال و به خراج نخل. خب این نخل ثمر داشت، خراج چه باید میدادن؟ که هر نخلی مثلا چقدر مالیات داره، این مالیات را من متکفل میشم. بل آجام، نیزارهایی که بوده، چون نیزار محل درآمد بوده، هم از نهش، هم از ماهیش، هم از پرندگانی که اونجا اتراق میکردن، به اینا را سیل میکردن، لذا مالیات داشتن اینها. و طیر، طیوری که در اونجا بوده، اینا همش مالیات داشته. من در مقابل اینا رو میپذیرم. یا این فیر بارا با مقابله معنی میکنیم. فالرجل یتقبل به جزیتی، یعنی در یتقبل عرضه، یعنی که محذوف باشه در مقابل اینا. یه وقت هم ممکنه شما این بارا مقابله معنی نکنیم. فالرجل یتقبل به جزیته، قبول میکنه خود اینها را، یعنی یتقبل جزیه ده مثل با ازاره دشتوره یتقبل جزیه در رؤوس الرجال و به خراج النهر و الاجام بطیم اینا رو قبول میکنه در مقابل یه پولی که پرداخت میکنه خودش اینا رو میده در مقابل یه چیزی بهش میدن این وقت اینطوری معنا میکنیم اما این زارش همون اولیه است یعنی یتقبل اون عرض را به جاره میکنه مزارعه عقد مزارعه میبنده اینا در مقابل به عهده میگیره این چیزا را یه پولی نمیده اینایی که باید خود اهل عرض میدادن اون که الان عرض را ازشون اجاره کرد خودش متکفل میشه اینا رو بده عوضش اینطوری خب اگه اینطور شد ولی لا یدری لعله لا یکون من هذا شیء ابدا شاید هیچ حاصلی از این در نیاد یعنی ممکنه نخل ثمر نده آجام فرس نهی نده تیری سید نشه چیزی گیرش نیاد در مقابل این یعنی اون شخصی که من دارم تقبل میکنم ارزش را در مقابل چی گیرش نیاد و لا یدری لعله لا یکون من هذا شیء ابدا لذا اکل مال باطل میشه نمیشه من دارم میگیرم در مقابل چی ندارم او یکون نمیدونه چیزی خواهد بود یا نخواهد بود سوال میکنه ایشتری آیا میتونه بره بخره اینا را یعنی همین آجام اینا را تقبل میخواد بکنه دیگه این تقبل میخواد بکنه ایشتری اول فهمیده این یعنی چه ایشتری حالا این توضیح میده و فی ای زمان این یشتری و یا تقبل من در چه زمان این قبول کنه حضرت جواب میده ادا حلم تعلم من داری که شیء واحدا اگه دونستی از این مجموع یکیش در میاد یعنی ماهی را بهش میرسی نی را بهش میرسی مثلا انه قد ادرکه ادا حلم تعلم من داری که شیء واحدا انه قد ادرکه رسیده از آن عوامش نیا پیدا شده ماهی الان هست داری میبینی اگه اینا هست ادا حلم تعلم من داری که شیء واحدا انه قد ادرکه برو بخر ولی اون ساعت بقیه الان نمیدونی میرسی بهشون یا نمیرسی نخلایی دیگه میوه میدن یا نمیدن ولی این یکی داده دیگه میتونی اینجا بخری اگر اونا هم دادن پول تدر نرفته اگر ندادن این پول مقابل همینی که دادی همین که در ورده الان به داره انو قدر فشتره و تقبل به الان شاهد در این روایت چیه؟ این است که فرموده که و یتقبل اول فرمود فر رجل یتقبل به جزیه رؤوس الرجال تقبل میکنه در مقابل جزیه رؤوس الرجال اینا خب تقبل ظهور در بگیم همطوری قبلا گفتیم ظهور در اجاره داره ولی آقای هاشمی قبلا میفرمود این ظهور در مزارعه داره
بله در همین سعی میکنم برای متوجه شده بله شده
هر چند ظهور در خود اجاره داره اما ایشون اونجا پذیرفته بود که ظهور در مزارعه داره میتقبل ولی در اینجا میپذیره که ظهور در اجاره داره خلاف هم حرف اونجا شد ما گفتیم نه از اول همچین ظهور در مزارعه نداره اگر نگیم زور در اجاره هست در قلب متصابی هم اینطوری هم گاه این بیامه گاه اون قرینه میخواد خلاصه الان در اینجا وقتی فرموده یتقبل در عبارت به جزیت رؤوس رجال این گفته این ظهور فرموده هم این ظهور در اجاره داره دیگه اجاره داره میکنه زیرش هم فرموده که اگر با زمیمه باشه این اجاره درسته که در صورت که اون قسمت های دیگه اون ثمر رو نداد همین ثمر موجود مال این درخت میشه مقابل این پول همین بسه بریم پس با زمینه میشه فروخ اون چیزی که قدرت بر تسلیمش نداریم الان یا شک داریم که قدرت داریم یا نداریم به زمینه میشه فروخ این مطلب را آقای مثل هاشمی آمدن گفتن که این مربوط به اجاره است چون داره یتقبل به جزیت رؤوس رجال ولی تا اینجاش گیری نداره اما بعدش که میفرماید ایشتری و فی ای زمان یشتری و یتقبل من فرمودن این ایشتری یعنی ای اجره به قرینه ما قبل که فرموده بود که یتقبل به جزیت رؤوس رجال، پس مراد از ایشتری و فی ای زمان یشتری یعنی اجاره کند او را، حمل کردن یشتری را بر اجاره. این به نظر خلاف ظاهره، ما داعی هم نداره اینطوری حملش کنیم، اینطوری بگیم، بگیم اول این سوال کرد از اجاره، بعدن نظرش این شد که بپرسه هم از اجاره هم از شرا اگه بخواد بخره اینا. این قسمتش که فرمود ایشتری و فی ای زمان یشتری، چیزی را که نمیدونه قدرت بر تسلمش داره یا نداره، میتونه بخره یا نمیتونه بخره، دنبالش فرمود و یتقبل من، میتونه هم یتقبل کنه یعنی اجاره کنه یا نه. دو تا سواله، یکی ایشتری و فی ای زمان یشتری و یتقبل من. این یتقبل من تفسیر اون نیست که بگیم پس اینجا یشتری به معنی اجاره است، حرفش تفسیری نیست. دو تا سواله، اول یتقبل به جزیت رؤوس الرجال و به خراج النخل، سوال از اجاره بوده، بعد نظرش این میشه در مقام توضیح هر دو سوال رو بکنه، هم شرا را هم تقبل را هم اجاره را. امام هم که جواب میده قال اذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره و تقبل به، دو تا رو فهمیده، عطف بر هم کرده، بخر و تقبل کن، اجاره میتونه بکنه. حالا قبول کنی چه اجاره چه مزارعه هر چه، این تقبله، قبلش هم اشترا داره. لازم نیست بگیم عطف تفسیریه در این عبارات، میتونیم بگیم نه دو تا سوال داره میکنه، دو تا جواب هم داره میگیره، که جواب هر دو یکیه، اجاره و به اینجا از یک وادی هم. اگه قدرت بر تسلم نداره ولی میتونه با زمین بخره یا اجاره کنه، عیبی نداره. این صورت این روایت، پس دلالتش در هر حال چه تفسیری باشه این عقل چه تفسیری نباشه، بگیم تحسیسیه، دو مطلب را داره جواب میده، در هر حال به درد ما میخوره که اجاره اون چرا که قدرت بر تسلمش نداریم اگر با زمیمه همراه بشه عیبی نداره. این اولی روایته، هم سندش خوبه با تفسیر علی بن ابراهیم، هم دلالتش خوبه تا اینجا. یکی دیگه صحیح حلبیه، که صحیح حلبی در خود مصدر کلینی اینطوری نقلش کرده، حلبی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، سند که عالیه، دلالتش هم داره. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن شراء النخل والکرم و الثمار ثلاث سنین او اربع سنین فقال لا بأس تقول ان لم یخرج فی هذه السنه اخرج من قابل فی قابل و ان اشتریته فی سنه واحده فلا تشتری حتی یبلغ و ان اشتریته ثلاث سنین قبل ان یبلغ فلا بأس. خب الان اینجا به جای زم زمیمه در کنارش سالها رو زیاد کرده، که اگه من ثمر این درخت ها را بری یک سال بخرم و نمیدونم حاصل خواهد داد یا نخواهد داد، اون ثمرش رو میخوام بخرم، ثمر این زمینی که الان بناست گندم بده، الان در نیامده هنو گندم، تخمش ریختن، زمین آماده است ولی حاصل هنوز یا در نیامده، هنوز سبز گندم نشده، معلوم میشه یا نمیشه، جراد میاد این از بین ببره کلن یا نه، اینا رو نمیدونیم. اینجا میفهمد که اگر برای یک سال بخوای بفروشی گیر داره، اما اگر برای سه سال چهار سال اینطور بخوای بفروشی که بگی اگر امسال در نیامد سال دیگه در میاد مجال بگذاری، اینجا عیبی نداره. این منظره زم زمیمه است دیگه، اما نه به جنس به اون سالها که مختصر یک سالش نکنه، چند سال بشه، که چند سال که بشه دیگه طبع قضیه اینطور اختزام میکنه، ولی ممکنه عقلا تو هیچ کدوم این سه سال در نیاد، اما طبع قضیه اینطوره بر اثر اون چه محتاده به عادت شد. که اگر یه سال در نیاد من سال دوم سال سوم سال چهارم دیگه در میاد، این مجموع چهار سال را گرفته، انشراء النخل والکرم والثمار ثلاث سنین او اربع سنین فقال لا بأس مانعی نداره، تقول اینطور میگی با خودت ان لم یخرج فی هذه السنه اخرج فی قابل، سال آینده خود در میاد،
و انشتریتو فی سنت واحد، اما اگر مال بیش از یک سال بود اشکال نداره، دو سال، سه سال، چهار سال، ولی اگر یک سال بود و انشتریتو فی سنت واحده فلا تشتره حتی یبلغه، وقتی در آمد اون سبزینش به گندم شد، دونه های گندم، و خورده بخرد حتی یبلغه، یعنی یبلغه اوانه، اوانه اقتطافش دیگه که میخوای اینو بکنی. و انشتریتو ثلاث سنین قبلا یبلغه، هنو بلو قبل از اقتطاف، اوانه اقتطافش باشه، اون دیگه عیبی نداره چون زمین مداره از جد سال فلا بست. خب تقریب استدلال سند که خوبه، معناش هم روشنه. تقریب استدلال چطوره؟ ما بحثمون در اجاره بود، ما می‌خواستیم بگیم اگر با زمیمه بفروشه این را و اجاره بده، این منفعتی را که الان قدرت بر تسلیمش نداریم، اگه اجاره بده اون عینی را که این منفعت میخواد تملیک کنه، منفعت این عین را میخواد تملیک کنه با اون، ولی اجاره بده اون عین را، اینجا عیبی نداره، مشکلی نداره. اما اگر اینطور نباشه، یعنی قدرت بر تسلیم در اینجا داره میگیم اگه نداره، خب این اشکال پیدا میکنه. این عبارت الان این خوب دقت کنید، میگه که سؤال ابو عبدالله علیه السلام ان شراء النخل کرد، ممکنه شما از من بپرسید خب این چه ربطی به اجاره داره؟ ما بحثمون در اجاره بود، اینجا میگه الان ان شراء النخل والکرم والثمار ثلاث سنین او اربع سنین، این ربطی به عقد اجاره نداره. این عزیزان بعضی هم مثل همین آقای هاشمی اینها خدا رحمتش کنه آمدن حمل کردن این را، برای اینکه شراء النخل اینجا مراد اجاره النخله، پس مربوط به باب اجاره میشه که اگه با زمینه اجارش کنن این نخل را عیبی نداره، بدون زمینه اشکال داره. حمل کردن شراء النخل را بر ایجاب النخل و گفتن این مربوط به باب اجاره. میگیم به چه دلیل اینه میگی؟ میفهمن چون دنبالش داره ثلاث سنین او اربع سنین، انشراء النخل و الکرم و الثمار ثلاث سنین او اربع سنین، سه سال یا چهار سال. ما بیع محدود که نداریم در شهر که بگیم سه ساله خریدم چهار ساله خریدم بعد از چهار سال برگردم ملک مالک اول، این که نداریم. پس لابد اینجا مراد ایجار النخل و الثماره، وقتی مربوط به باب اجاره شد شاهد درست میشه بریم. الان اشکالی که اینجا هست، خب باز اینم باید عکس کنیم به ظاهر اولیه. ما اگه باشیم خودمون با این روایت، وقتی میگه هم شراء النخل و الکرم و الثمار، چند احتمال اینجا به ذهن میاد. یکی مراد همون چیزی که ایشون فرمودن که شراء النخل یعنی ایجار النخل، و این احتمال خیلی بعید خلاف ظاهره. مجرد اینکه بعدش آمده ثلاث سنین، این منحصر نیست، قرینه معینه نیست این مطلب را به خود بفهمونه که حتما اینجا معنی ایجاره، این با احتمالات دیگه هم میسازه. یکی از احتمالات دیگه اصلا بگیم اینجا مراد از شراء النخل یعنی شراء ثمر النخل، ثمار النخل همون خرمای نخله، و بعد کرم داره یعنی همون اصول عنب. وقتی میگه شراء الکرم، خود اون درختش دیگه میخواد بخره، که اینجا مقصود اون ثمرش میخواد بخره. ان شراء النخل و الکرم تحفظ کنیم بر شراء، اما بگیم از باب حسب مضافه، معلومه اینجا قرینش هم مشخصه که ان شراء النخل یعنی شراء ثمر النخل و عنب الکرم و ثمار و سایر میوه ها دیگه، اونجا ثمر تعبیر میکنن. در اینجا میگن تمر جدا یا اون کرم عنب را جدا جدا میارن، اما بقیه ثمار را خودش آورده دیگه، خود ثمره ها را. تا سه سال یعنی این باغ را میگن ببین الان فقط درخت ثمری که این درخت ها انداد به شما فروختن تا سه سال. اگه این باشه این ربطی به اجاره نداره، مربوط به کتاب بیعه که اگر بازم زمین باشه عیبی نداره، درسته که نمیدونی در میاد این محصول یا در نمیاد، نتیجه هم قدرت بر تسلیم داری یا نداری، اکتفا به همین بکنه. پس یک احتمال هم اینه که بگیم اینجا مراد شراء و ثمر النخل داره، اگه اینه مربوط کتاب البیع میشه. اولی خلاص بذار بود، دومی بازار میسازه، اما رد دیگه بحث ما نداره. یه احتمال دیگه هم اینست که انشراء النخل و الکرم و الثمار اصلا مضافی در تقدیر نگیریم. خود این درخت ها مقصوده، شراء النخل، بلکه خود این درخت ها داره میخره، ولی 3 ساله میخره، 4 ساله میخره. همون چیزی که الان به عنوان بیع محدود رایج شده، که گفتم این آپارتمان را قبلا بحث شرط کردیم که این آپارتمان را مثلا این یک واحد را در این آپارتمان هایی که اطراف حرم رضویه که ساختن اونجا ساعتی میفروشه، این واحد 35 شماره 35 را من از روز شنبه اول برج تا روز پنجشنبه مثلا هفتم برج پس کنید به شما فروختم، هر ماه هر ماه که میشه از اول برج هفتم برج ملک شماست. هفتم تمام شد ساعت 24ش از ملک شما در میاد وارد ملک دیگری میشه، میشه بیع محدود. همیشه فقط از اول ماه تا هشتم ماه تا هفتم ماه مال شماست، بعد میگه مال شما نیست، دوباره ماه دیگه که میشه همین وقت دوباره مال شما میشه، این میشه ملک محدود. همین کاری که من اطراف حرم رضوی دارم میکنم و میفروشم میشه. بگیم آقای این خواه اشکال میکنم، میگه این بیع محدود نیست، اون چی که به عنوان بیع به ما رسیده همین که عرف میفهمیده، وقتی میفروخته تملیک میکرده به نحو ارسال، به قول آقایون مرسل این را تملیک شما میکنم، یعنی راهای از همه تعینات این ملک شما میکنم بدون هیچ تقیدی، و بدون هیچ تقیدی هم شما میفروشی به دیگری. این شکل ملکیت همیشگی را گویم اینطوری، اینو به شما دارم میدم. انسان هم با موتش سبب میشه که همین مال، همین عین، همین خونه منتقل بشه به وارث به نحو مرسل بدون تقید به زمان خواسته، با همین اطلاقش و با همین ارسالش منتقل میشه به دیگه. این طوریه، تقید به زمان خاص نداره. اونی که متعارفه اینه و اونی که امضا شده است، سیر برش خارم شده و آخر شارع امضا کرده اینه، اما به محدود نداری. اما اگه شما آمدی گفتی همین روایت دلیل بر بیع محدوده، انشراء نقل میگه خود نقل، حسب مضاف هم بگیم خلاف ظاهره، همینطوری که بخوای بگی مراد از شراء ایجار خلاف ظاهره، بخوای تقدیر بگیری شراء نقل یعنی شراء عین بله ثمر نقل، این هم خلاف ظاهره، ولی شراء رو تحفظ کنی بره. اگه کسی اینو بگیم اخذ کنه به ظاهرش و بگه این اشاره داره به بیع محدود 3 ساله 4 ساله اینطوری داره میکنه، حضرت میفهمد عیبی نداره. پس این مسئله از بیدلیلی در میاد، خود این دلیلش میشه. اگه کسی اینه بگه، اگه اینه بگه اشکال این چیه؟ این احتمال اولین احتمال رو اشکال کردیم، دومی رو هم گفتیم که بد نیست، اشکالش هم که یه خورده خلاف ظاهره یک کمی. این اشکال چیه؟ این سومیش این است که وقتی میگه انشراء النخل والکرمه، خب اینا رو ما توجیه گفتیم به ظاهرش عقد میکنیم، یعنی خود نخل داره میفروشه، درخچه کرم عنب را داره میفروشه، اما بعد که میفرن ثمار، خود ثمار را میخواد بفروشه، اینجا که دیگه نمیتونی بیای بگی که این مربوط به محدوده، تو اونا میشه به محدود. این چجوری بگی به محدود؟ ثمار را که میفروشه یعنی خودش رو میفروشه، اینا میخواد بگه 3 ساله من این ثمره مال شما، ثمره که نمیمونه که، معلوم به این محدود مراد نبوده، همه هم عطو بر هم شده، این نمیتونه به این محدود مراد باشه. پس این احتمال هم باطل میشه در اینجا. احتمال چهارم اینجا هست، انشراء النخل والکرم والثمار، که اینم شراء میخواد بکنه، تحفظ کنیم بر شراء ها، نگه معنی ایجاره، ولی الان در غیر نخل اینا شما باید تصویرش بکنید. نوعا این درخت های میوه این شکلیه که مثلا زردالو، قیسی، نمیدونم سیب، اینا یه عمر محدودی دارن، 15 سال، 12 سال، 10 سال میوه که میده بعد یه پیر میشه به درد نمیخوره، اینه میکنن میندازن دور، یکی دیگه جاش میگه نهال دیگه میشونن اونجا تا بزرگ بشه و ثمر بده، اون دیگه میوه خوب نمیده. خب این در میوه های به این شکله، بگیم تحفظ کنیم به ظاهرش اینطوری معنا کنیم، چون میدونه این درخت ها مثلا 3 سال دیگه باید کنده بشه داره میفروشه این نخل را یا این کرم را 3 ساله، نه از این جهت که بعد از 3 سال از ملک این آقای مشتری در بیاد به ملک بایع برگرده، نه از این باب نیست. وقتی 3 سال تمام شد لازمه خود این آقای مشتری اینه بکنه و داره ببره هیزومش کنه. منافات نداره به این که بیع محدود نداریم، بیع همیشگیه، دائمیه، مرسله. اینجا اگه 3 سال فروخته بنابراین بوده که این 3 سال میتونست بمونه، بعد باید کنده میشده، لذا خود این آقا وظیفه داره بکنه، خواست بذاره رها کنه ول کنه، خواست بکنه ببره، هیچی دیگه. این دلیل بر محدودیت مشروعیت محدودیت بیع نیست که مثلا بگیم اون مشروعه، نباید میکنده میبرده. این احتمال خب این در نخل جور نمیاد، اشکالش اینه نخلا نوعا میمونه اینطور که 3 سال بیاد بکنه، نه این عمر طولانیه بگیم 3 سال دیگه، اینطور نیست. من نشنیدم که مثلا نخل رو برای مدتی بعد میکنم از دوری که دیگه تاش بکنه، الان ممکن اینطوری باشه، من بلد نیستم چون نخل سالم چین داشتیم. این ظاهرش نه اون مثل میوه های دیگه نیست، نه و اینم نمیخوره به این. از همه این احتمالات قوی تر همون احتمال دومه، نهایتش حسب مضاف در کاره، بگیم خودش این چون استعمالش خیلی زیاده در عربی، مراد از شراء نخل یعنی شراء ثمر نخله، ثمر کرمه و بعدن خود ثمر خود میوه ها رو گفته دیگه، درختار کار نداره، بقیه میوه ها رو خودشون میگن. اینه داره میخره تا 3 سال یا 4 سال، وقتی اینطور شد این ربطی به کتاب الاجاره نداره. این عرض من ده تو اینجا اشکالی نداری که منتقل بشیم به روایت بعدی.
نه استاد اشکالی تو این روایت نیست.
خب انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد، چون اینجا مطلب این روزای قطع بس میشد همین قدم بسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.